یاران مهربان رادیو فرهنگ، درودهای همیشگی ما را پذیرا باشید. امروز چون هر یک شنبه در خدمتتون هستیم در چنین ساعتی و همراه با مادران دادخواه، پیام مادرانه ها همراه با خانم شعله پاکروان. هفته‌ای که گذشت مسائل جنبش کازرون را داشتیم، مسائل 74 ضربه شلاقی که با آقای سپاهی قراره، این شاعر و نویسنده و روزنامه‌نگار، و مسائل مادران صلح، دیدار با خانواده زندانیان سیاسی. همراه میشویم با خانم شعله پاکروان. درود دارم خانم پاکروان، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای اوحدی، همچنین سلام میکنم به هموطنان عزیزم در ایران.
خانم پاکروان، برای این هفته که میدونم هفته پر فراز و نشیب و پر تلاطمی بود، چه فراهم آورده شده برای شنوندگان رادیو فرهنگ؟
من چند مطلب توجه هم رو جلب کرده که خدمتتون عرض میکنم. مهمترینش که پرتب و تاب هست و هنوز التهابش در بین هموطنانم نخابیده، مسئله کازرونه. کازرون شهری که به دلایل مختلفی که شاید ما شناخت کافی از اون دلایل نداشته باشیم، چون اطلاعات کافی نداریم، مثل این که مسائلی برای جدا کردن و نمیدونم یه شهر به شهر دیگه‌ای متصل شدن و این حرفا، نارضایتی‌هایی در بین مردم ایجاد کرده و بی‌تفاوتی حکومت نسبت به حرف مردم باعث شده که مردم اعتراضات مسالمت‌آمیزی داشته باشن در ماه‌های گذشته. حتی از کسی شنیدم که چندین ساله که این مسئله مطرح شده و اعتراضاتشون رو مردم به شکل‌های مختلف بیانیه‌هایی دادن، استشهادای جمع کردن، برای استانداری بردن و این حرفا، ولی توجه نشده. وقتی که به خواست عمومی مردم توجه نشه، به مرور این اعتراضات مردم دیگه از حالت نامه نوشتن و استشهاد جمع کردن و این حرفا خارج میشه، مردم به خیابون میان و باز هم وقتی که تظاهرات مسالمت آمیز مردم با بیتوجهی حاکمین روبرو بشه، مردم راهی پیدا نمی کنن جز این که اعتراضاتشون رو شدیدتر کنن. اما در فیلمایی که یا خبرهایی که از کازرون منتشر شد و من دیدم، چیزی که توجهم رو جلب کرد شعارها بود. ببینید، شعارهایی که شنیدیم ناشی از تغییر وضعیت نارضایتی مردم از یه مرحله به مرحله دیگه است. مثال میزنم، مثلا شعارهای نارضایتی که توی سال 88 ما میشنیدیم، اسارش این بود که رأی من کو، یا جانم فدای ایران، یا مرگ بر دیکتاتور. اما در دیماه شعارها باز تغییر دیگه‌ای کرد، وارد یک مرحله دیگه شد که اومد شعار داد و گفت که دیگه تموم ماجرا، اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. یعنی با یک مرحله از مرحله مطالبات سال 88 در واقع بالاتر رفت. اما توی کازرون من شعار میکشم میکشم آن که برادرم کشت رو شنیدم. این به نظر میاد که حکومت اگر تسلیم مردم و خواست اونها نشه، مردم میخوان که به هر قیمتی اونها رو از قدرت به زیر بکشن. خب میدونیم که مردم ایران یک فرصت 40 ساله که به اندازه کافی به نظر طولانی میاد به حکومت داده، ولی حکومت مرتباً رو در روی تمام خواسته های مردم ایستاده و مردم تا جایی که تونستن به اصطلاح تحمل و صبوری کردن. اما به مرور ما داریم میبینیم که کاسه صبر مردم داره لبریز میشه. این رادیکال شدن شعارها رو تقریبا ما توی اعتراضات مردم اصفهان هم دیدیم. مردمی که برای آب، مسئله کم آبی یا مسئله که کشاورزان داشتن، اونها هم شعارهای نسبتاً تندی دادن. اینکه رو به میهن پشت به دشمن، یعنی حکومت رو در واقع دشمن خودشون میدونن. ممکنه که بگین که این دشمن بودن 40 سال پیش هم بوده، 20 سال پیش هم بوده، ولی اینکه مردم بیان این رو به صدای بلند بیان کنن، اینا اهمیت داره. به نظر من شنیدن شعارهای کازرون اهمیت داشت. خب چهارشنبه و پنجشنبه تظاهرات بوده، یه تعداد زیادی دستگیر شدن، تعدادی که آمار موثقی ازشون نیست به قتل رسیدن، اما اصل ماجرا اینه که خانواده های دستگیر شده ها خیلی هماهنگ و متحد همشون رفتن دم پاسگاه جمع شدن و اعتراض کردن و خواستار آزادی بچه هاشون شدن. اما پلیس چی کار میکنه؟ ببینید این در واقع خطای حکومت از اینجاست. پلیس به جای اینکه بیاد اون کسانی رو که واقعا با اعتراض به حق مردمی و اینقدر گسترده اومدن توی اون شلوغی ها شرکت کردن، تظاهرات کردن توی خیابون، نه اسلحه‌ای داشتن، نه چوبی داشتن، نه حتی دفاع از خودشون نکردن و دستگیر شدن، مردم هم رفتن شعار دادن که بچه همونو رها کنید، پلیس میاد برای این خانواده های جمع شده گاز اشکاور میزنه و گلوله پلاستیکی شلیک میکنه و خب معلومه که جمعیت خشمگین میشه، معلومه که برای مقابله با اثرات بد گاز اشکاور آتیش روشن میکنه، ولی خشمگین شدن مردم ممکنه دیگه قابل کنترل نباشه. این نکته‌ایه که حکومت خیلی داره به خودش انگار قدرت نمایی بیشتر بکنه. اما توی تاریخ ما کدوم حکومت رو دیدیم که مردم یک پارچه روبروش بیستن و بگن تو دشمن مایی و اون حکومت بتونه با سرکوب ادامه بده؟ این نکته به نظرم خیلی مهمه که با زور برای مدت کوتاه ممکنه بشه مردم رو ساکت کرد، ولی برای ابد امکان پذیر نیست. نکته دیگه‌ای که در هفته گذشته نظر منو جلب کرده، خب مسئله رامین حسین پناهی همچنان در صدر خبرهاست، به خاطر اینکه پرونده رامین حسین پناهی دیگه به اجرای احکام رفته و عملاً معنایی جز اجرای این حکم از نظر قانونی نداره. اما ببینیم که مردم چه کردن. تعدادی از مادران رفتن به دیدار خانواده و به دیدار مادر رامین حسین پناهی دایه شریفه. وقتی که این مادران به دیدار دایه شریفه میرن چه اتفاقی میفته؟ اونا که کاری نمی کنن. به ظاهر دیدار از یک خانواده اهمیت نداره، ولی این اشتباهه، این تصور اشتباهه. ببینید خانواده وقتی که توی چنین شرایطی قرار میگیره به شدت احساس تنهایی میکنه، به شدت فکر میکنه که در ظلمی که بهش شده حتی ممکنه همه دنیا رو مسئول بدونه و اینکه پس من کجای این دنیام که دارم فریاد میزنم که بچه منو دارن میکشن اما هیچ کس عکس العملی نشون نمیده. موقعی که به دیدار یک خانواده در چنین شرایطی میرن روحیه اونا رو شارژ میکنن، به اونها میگن که ما در کنار شماییم، حتی اگر از دستمون بر نمیاد که طناب دار رو از گردن این فرزند تو باز کنیم، ولی کنار تو هستیم، همدرد و همدل تو هستیم. ببینید این شفقت مردمی عین یه جویبار، واقعا شما فکر کنید جویبارهای باریکی از محبت مردم به طرف یک خانواده سرازیر میشه و اونا رو لبریز میکنه از حس همدردی که مردم باهاشون کردن و قویشون میکنه، در خواستشون مصرتر میشن، توان بیشتری پیدا میکنن برای اینکه با صدای بلندتری از در واقع اعدام فرزندشون جلوگیری کنن. من دیدم که آقای محمد نجفی وکیل دادگستری که خودش بارها و بارها دستگیر شده، اعتصاب کرده و با وثیقه آزاد شده، به محض آزادیش با چند تا از دوستانش به دیدار این خانواده میرن و عکس‌هایی رو منتشر میکنه این آقای نجفی از این دیدار. یکی از عکس‌ها عکس پدر رامین بود، پدری که ظاهر بسیار شکسته و پیری پیدا کرده. من این عکس پدر رامین رو که دیدم به یاد همچین دورانی برای خودم افتادم. ببینید شوهر من چند تا عکس خیلی گویا داره که اینو حتما من به زودی توی فیسبوکم خواهم گذاشت. یه عکس داره که ریحانه یه دختر بچه کوچولوه و تو بغلشه. بعد یه عکس دیگه شوهرم داره که ریحانه بلندقد و بزرگ کنارش ایستاده، 18 سالشه. صورت شوهر من یا رنگ موهاش تا تغییر آنچنانی نکرده. یعنی به فاصله 12 سال، مثلا 10 سال 12 سال که از زمان گذشته از اون عکس اول، یک روند بسیار کند پیر شدن داره. اما الان عکس شوهرم رو نگاه میکنم میبینم پیر شده، کاملا شکسته شده. عکس سال 89 و 93 شوهرم رو که نگاه میکنم میبینم که این پدر رامین همین جوری خرد شده در همه. این با این عکس در واقع فشاری رو که به زبان نمیاد، به کلام در نمیاد، موقعی که یک خانواده زیر فشار حکم اعدام فرزندش هست، اینها به کلام نمیاد، نوشته شاید نشه دربارش، ولی همش در اون عکس مستتره، همش در اون خمیدگی قامت یک انسان، در اون اشکی که توی چشمش جمع شده، در اون چین و چروکی که خارج از سن. یعنی ببینید الان عکس شوهر منو نگاه کنید، انگار 80 سالشه ولی هنوز 60 سالش نشده شوهر من. اعدام خیلی بلاها سر آدم میاره، بلاهایی که شاید دیدنی نباشه و گفتنی نباشه، اما اونی که این درد رو از نزدیک میشناسه با دیدن یک عکس میتونه متوجه بشه که در چه شرایطی قرار گرفته. من درود میفرستم به آقای نجفی، مادران صلحی که پاشدن رفتن با دای شریفه و همسرش و پروانه حسین پناهی، مادر نیشتمان جوان که چند هفته قبل خودکشی کرد، دیدار کردن. درود میفرستم به تمام آدمای شریفی که در کنار قربانیان اعدام قرار میگیرن و سعی میکنن که بار غم رو از روی دوش این خانواده ها بردارن. یه سری عکس هایی من دیدم از رامین حسین پناهی منتشر شده که وکیل رامین دربارش توضیح داده و البته کسان دیگه از جمله برادرش امجد هم این توضیحات رو داده. عکس هایی از رامین منتشر شده که اسلحه دستشه. وکیلش توضیح داده که این عکس ها که توسط حکومت منتشر شده برای اینکه مردم ایران با دیدن این عکس ها این تصور رو بکنن که در واقع دارن یک تروریست رو اعدام میکنن. وکیل توضیح داده که این عکس ها مربوط به زمانی هست که مربوط به 3 ماهی هست که رامین حسین پناهی برای دفاع از به اصطلاح مناطق کردنشین با داعش می جنگیده. ولی ما که کسانی که مخالف اعدام هستیم یا به عبارتی فعال ضد اعدام هستیم، این رو واضح میگم، معمولا نباید کاری به پرونده داشته باشیم. چرا؟ چرا که کسی که مخالف اعدام هست، حتی برای جنایتکاران یا حتی برای فرض میکنیم افراد و مقامات حکومتی، بعد از سقوط حکومت هم اعدام رو نمیخوان. و خیلی زیباست که وکیل رامین گفته که در گفتگویی که با رامین داشته، این زندانی مطرح کرده که من از اینکه اعدام بشم نگران نیستم و ناراحت نیستم، اما از این ناراحتم که بخوان منو به عنوان یک تروریست اعدام کنن، به خاطر اینکه من تروریست نیستم، من آدمیم که فریاد برای آزادی زدم. و این رو میخواستم که توجه مردم رو به عکس هایی که حکومت منتشر کرده جلب کنم که پشت این عکس ها چی میتونه باشه. مورد سوم محمد سلاس هست که همچنان در خطره، همچنان در حال پرونده سازی برای او هستند، برای مردی که زیر شدیدترین فشارها بوده و هنوز هم هست و به نظر میاد که حکومت قصد اعدام و قربانی کردن محمد سلاس رو برای سرکوب جنبش عدالت خواهی و در واقع یک برابری در برابر قانون و اینکه سرکوب افراد به دلیل اعتقادات مختلف یا ادیان مختلف باید قطع بشه، به نظر میاد که حکومت میخواد محمد سلاس رو قربانی بکنه برای سرکوب خواسته های دیگران از جمله دراویش. مسئله دیگه‌ای که در هفته گذشته توجه من رو جلب کرد خبری بود مبنی بر اجازه ندادن ملاقات گلرخ و آرش. من می‌خواستم اینجا یه توضیحی بدم درباره این که اصلا ملاقات چی هست، چه کار میتونه بکنه و چطور حکومت از ملاقات به عنوان یک اهرم فشار روی زندانی استفاده میکنه. حتما هموطنان عزیزم میدونن که وقتی یک نفر زندانی میشه، خانواده درجه یک، یعنی فرزندان، خواهر و برادر، پدر و مادر و همسر میتونن به دیدن زندانی برن. این ملاقات ها معمولا ملاقات های کابینی هست، به این معنی که یک دیوار شیشه‌ای حائل بین ملاقات کننده و زندانی هست و یک نوع و با تلفن در واقع صدای همدیگر رو میشنون. ملاقات دیگه هست به اسم ملاقات حضوری که این ملاقات دیگه اون حائل شیشه‌ای نیست، دور یک میز هستن، میتونن همدیگر رو بدون واسطه ملاقات کنن و ببینن، میتونن همدیگر رو بغل بگیرن، ببوسن. این ملاقات حضوری به دلیل اون تماس بدنی، اون تماس پوست به پوست، اون در آغوش کشیدن، اون حس نزدیکی بین خانواده و زندانی ملاقات بسیار خوبیه. اما افسوس که این ملاقات ها معمولا بین یک روب تا 20 دقیقه از حد اکثر. اما ملاقات دیگری هست مخصوص همسران، یعنی زنان و مردانی که با ارائه عقدنامه‌شون اثبات میکنن که اینها زن و شوهر هستن، ملاقاتی تقریبا طولانی تر حدود 1 ساعت و گاهی 2 ساعت بهشون میدن که بهش ملاقات ویژه میگن. بسیاری از یعنی این ملاقات ها، این انواع ملاقات رو که گفتم، ربطی به اتهام نداره، چه زندانی سیاسی چه زندانی عادی از این حق برخورداره. اما در این مورد ببینید، زندانی هیچ وسیله دفاعی برای خودش نداره. موقعی که شروع میکنن فشار به زندانی آوردن، مثلا ازش میخوان که یک خواسته ای رو انجام بده، یک نامه ای رو بنویسه، یک اعترافی رو حالا تلویزیونی یا هرچی انجام بده، علاوه بر شکنجه هایی که ممکنه یک زندانی بشه، خود ملاقات یک اهرمی است برای فشار آوردن به زندانی. به این معنی که میگن که اگر این کار رو نکنی، ما ملاقاتت رو ممنوع میکنیم، اگر فلان کار رو نکنی یا اگر مثلا این رفتارت رو تغییر ندی، ملاقاتت ممنوع میشه. این ملاقات ممنوع شدن مثل یک حالت تنبیهی داره، یک نوع شکنجه روانی هم هست. درباره گلرخ و آرش که تقریبا 4 ماه پیش، بیش از 4 ماه پیش اینها یک ملاقات کوتاه داشتن، 4 ماه محروم هستند. وقتی که گلرخ از زندان قرچک بعد از 80 روز اعتصاب قضا به زندان اوین منتقل شد، خب توقع بود که هر دوی این زندانی ها در یک فضا هستند، در زندان اوین هستند. اینها میتونستن، یعنی قبلا این اتفاق افتاده، بارها و بارها ملاقات کردند، ولی برای فشار آوردن بیشتر به گلرخ و آرش، از این حربه هم حکومت چشم‌پوشی نکرد و ملاقاتشون رو ازشون گرفت. نکته دیگه‌ای که میخوام توضیح بدم، موردی هست. ما در خبرهای هفته گذشته دیدیم که یک نویسنده و روزنامه نگاری به اسم علیرضا سپاهی دادگاهی شده و بهش 74 ضربه شلاق در واقع حکم کردن و براش صادر کردن. این جالبه که بدونیم همین ضربات شلاق رو معمولا برای اتهاماتی مثل شرابخوری، زنا، تهمت زدن، درگیری با پلیس، نمیدونم، برای تقریبا انواع اتهاماتی که به افراد میزنن این حکم ممکنه که صادر بشه. اما این خیلی جالبه که برای یک نویسنده به دلیل نوشتن یک یادداشت، اونم با این تیتر که شاید تا حدی بشه به محتوای اون یادداشت هم از طریق تیترش پی برد، میان 74 ضربه شلاق حکم میکنن. ما قبلا هم یکی دو سال پیش شاهد بودیم که کارگران آغدره که حقوقشون عقب افتاده بود و تعدادشون اخراج شده بودن بدون اینکه بهشون حقوقشون پرداخت بشه، اونها اعتراضاتی رو کردن، جمع شدن دم کارخونه و گفتن که باید پول ما رو بدین. حکومت چی کار کرد؟ حکومت اومد اون کارگران سفره منو کی دزدید، در واقع اون شلاق فرود اومد. الان 74 ضربه شلاق میخوان بر پشت یک نویسنده در واقع بزنن که به نوعی میشه گفت که این شلاق بر پشت ادبیات ایران، تمام نویسندگان، تمام شعرا، تمام هنرمندان، یعنی میدونید دیگه این شلاق رو فقط به علی رضا سپاهی نمیزنن، به تمام کسانی میزنن که حرفی برای گفتن و چیزی برای نوشتن دارن. مسئله شلاق رو من دلم میخواد که با ذکر یک خاطره از دخترم روشن کنم و اون اینه که ریحانه رو شلاق زده بودن و در یکی از نامه‌هاش نوشته که اون شلاق دردم نیومد، 30 ضربه، یه بار یه 30 ضربه بهش شلاق زدن، یه بار یه 10 ضربه و نوشته که درد نمیاد به خاطر اینی که اون کسی که شلاق رو زد به من وقتی که منو شناخت حتی با نوکش، یعنی فقط در حدی که انجامش بده و بعضی از ضربه هاش حتی به پشت ریحانه نخورده. ریحانه به صراحت می نویسه که بدن من درد نگرفت از این شلاق، حتی با کسی که اون ماموری که مسئول به اصطلاح زدن این ضربه ها شد، من صورتش رو می دیدم که چقدر درد کشید از اینکه قرار این ضربه ها رو اون به من بزنه و با من حتی همدردی کرد. درد بدنی نکشیدم اما روح هم تک تک شد، اما وجودم از درون خرد شد که این شلاق چطور بر اون کرامت انسانی، بر اون شخصیت و روان من فرود اومد و قصدش تحقیر بود و این تحقیر کشنده تر از ضربات شلاقی بود که به واقع و با یعنی شکنجگرهاش در ابتدای دستگیریش بر پشتش زده بودن که چنان از صمیم دل زده بودن که بعد از 7 سال و خورده‌ای هنوز اون زخم‌های یعنی رد اون شلاق‌ها بر بدن دختر من بود. اما دخترم از شلاق‌هایی که پوستش رو به خون انداخته بود گلایه نکرد، اما از شلاقی که دردش نگرفت، بدنش درد نگرفت اما تحقیرش کرد، گلایه کرد و نوشته که من ساعت‌هایی رو در تختم پناه بردم و گریه کردم برای اون حقارتی که اون چند ضربه شلاق به روح من وارد کرد. برای علیرضا سپاهی و همه کسانی که با احکام ناعادلانه حکومت در واقع نه تنها زندگی و خانمانشون بلکه جسمشون و بیشتر از اون روح و روانشون آسیب دیده و آسیب خواهد دید، توان آرزو میکنم و همدردی خودم رو با تمام کسانی که زیر ضربه های حکومت آسیب دیدن اعلام میکنم.
سپاسگزارم خانم پاکروان از حضورتون در برنامه امروز و تا هفته آینده به مهر و شادی میسپارم و تا درودی دیگر بدرود.
متشکرم از شما و همچنین خوشحالم برای آزاد شدن شاپرک شجریزاده، دختر انقلاب که اعتصاب خشک و تر کرد و بعد از 8 روز دوباره به خونش برگشت.
به امید آزادی همه یاران دربند.